أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امسال ماه رمضان برنامه چی بود؟ یه مسئله، دوتا مسئله، یه خورده اصول دین، یه خورده اخلاق، برای بینندگانی که لحظات افطار در حال کسل نشستن گوش میدن، که خدا انشالله قبول کنه. عرض کنم که بحث اصول دین ما اینه که مسئله مونه چرا تقلید از مرده جایز نیست؟ تقلید ابتدایی. این مال مسئله. اصول دین ما امتیاز قانون انبیا اخلاق ما بازار و بازاری. اینها هم صحبت کن. خب در رساله نوشتن که انسان نمیتونه از ابتدای کار یه فقیهی که از دنیا رفته اونو مرجع تقلید قرار بده. یعنی شما مثلا از حالا یکی که هنوز تقلیدی کسی نکرده بیا تقلید از مرده بکنه. تقلید از مرده ابتداعا جایز نیست. بله اگر کسی از یک فقیه زنده ای یک مرجع تقلید زنده ای تقلید میکنه، بعد اگر این از دنیا بره، اگر فقهای زنده اجازه بدهن میتونه بر اون تقلید قدیمی باقی بمونه. ولی اگر کسی تا حالا تقلید نکرده حالا میخواد تقلید کنه، باید حتی از زنده تقلید بکنه. و این یک امتیازی است در فقه شیعه که بعضی از برادرها و علمای اهل سنت در یک سمینار و اردوی بود چند وقت قبل، اردوی بود، علمای شیعه و علمای سنی با هم بودن و مسئله پیش آمد. چند تا برادرها که از علمای اهل سنت بودن پا شدن و گفتن ما بالاخره فقهمون این طوریه، ما مجبوریم و متاسفیم که این طوره. اینها ادعای تاسف هم کردن. ولی خب شیعه میگوید اجتهاد برای همیشه بازه، یعنی هیچ وقت با ما رو مقید نکنه که باید حتما از فقیه معینی تقلید کنیم. هم آزادی در فقه، هم کسی دیگه حق داره فقیه بشه، هم کسی دیگه حق رأی داره، و هم فقیه شدن و حق رأی دادن مخصوص دار و دسته و گروه و حزب و شخص خاصی و نیست و مقید به زمان خاص، مقید به مکان خاص، مقید به قبیله خاصی هم نیست. راه اجتهاد باز برای هر کسی که میتونه مقدماتش رو طی کنه و صاحب اجتهاد و استنباط بشه. تقلید از مرده که جایز نیست چرا؟ یک، نشاط اجتهاد از دانشجو گرفته میشود. نشاط اجتهاد از زنده ها گرفته میشود. اگر به پزشکی بگن شما هرچی هم زحمت بکشی در تخصص ها، در آزمایش ها، در کتابخونه ها هرچی هم کار بکنی، چیزی رو کشف کنی، ما به کشفیات تو ارج نمی نهیم، ارزش قائل نیستیم. خواهی دانشجو در رشته دکتری، مهندسی، در رشته های علوم جدید نشاطش ازش گرفته میشه. الان در حوزه علمی قم بگن که هر کس هرچند زحمت بکشه اجتهادش باید کور بشه. حرف همون مرده هاست. زنده ها تلاششون بیفایده است. اگر واقعا اینطور باشه نشاط اجتهاد از زنده ها گرفته میشه. یک، کسی بدون جنس تهیه کنه ولی مشتری نداره. خب دیگه این دو، رابطه مردم با فقیه کم یا سلب می شود. الان در ایران با کشورهای عربی، ایران مردمش چسبیدن به آخونده، به خصوص فقها و مراجع تقلیدشون، چون هر لحظه در هر حادثه ای باید به اونها مراجعه کنن. اما اگر راو گفتن نه فقیه مرده و قهرن فقهای زنده، رابطهشون با مردم کم میشه. شما مسجد الحرام رو حساب کن، عالم مسجد الحرام، عالم حجاز، عالم درجه یک حجاز، میاد نماز میخونه میره. محبوبیت عالم درجه یک حجاز به اندازه یه آخونده تو ده ایران هم نیست. چرا؟ برای که آخونده تو ده ایران تماس نزدیک داره با مردم، از اون بچهش که متولد میشه که اذان داره گوشش بگه، تا اون ازدواجش، تا مسائل تجارتش، تا انتخاب شغلش، تا عروسی دخترش، تا سفرش، تا سفر حجش، همیشه در کنار کارش یک روحانی هست. اینه که ترسازه. یعنی قیامی که روحانیت شیعه در ایران کرد، هرگز روحانیت حجاز و مصر نمیتونه بکنه، داره که مردم خیلی دوستش نداره. رابطه مردم با فقیه کم میشه، چون اگر آی مردم اگر خواستید دستور بگیرید از اون مردا بگیرید، خب زنده هیچ چی. خب آدم وقتی با فقیه زنده تماسی نداشت، عشق و رابطه و انس هم کم میشه. این دو. سه، توهین به علمه. توهین به علم، چون خاصیت علم اینه که روز به روز گسترده تر میشه، دانشگاه ها بیشتر میشود، نویسنده بیشتر میشه. اگر بگیم هر چی فهمیدن همون قدیمی هاست، خب این کور کردن روزنه علمه، توهین به علمه. کسی که علم هر چی هست و نیست همون گذشته هست، شما هیچی. توهین به مقام علمه. بله. چهار، تضاد بین مکتب و رهبر. چهار، تضاد میان مکتب و رهبر. شما ادعا میکنید مکتب و دین زنده است، اما بعد بگید رهبرش مرده. دین زنده، باید رهبرش هم زنده باشه. اگر بگیم تقلید از مردا بکنید و فقیه زنده را بی‌اعتنا بشین، وقت این مکتب زنده، رهبر مرده. پنجم، مسائل در مسائل جدید فلج هستیم، چون در هر زمانی یه مسائلی پیش میاد، چون فقیه مرده از اون مسائل با هم بگید با خبر نیست. بله. بنابراین به این پنج دلیل، البته نمیخوام بگم دلیلش اینستان، تقلید از مرده این عوارض منفی را داره. اگر بگن فقیه باید، اگر بگن لازمی فقیه زنده باشه، شما از مثلا همون فقهای هزار سال پیش تقلید کنید. این فایدهش اینه که طلبه که داره اجتهاد میکنه نشاطش کور میشه، مردم با فقیه زمان رابطهشون کم میشه، به مقام علمی که باز روز به روز تحقیق رو تحقیق بشه توهین میشه و جلو علم گرفته میشه، مکتب زنده ولی رهبرش مرده میشه، مسائل جدیدی که فقیه مرده نبوده تا ببینه چه کنه، ما در مسائل جدید دستمون بسته. به پنج دلیل من مذهب هم پنج دلیل منفی داره تقلید از مرده. این از که در رساله میخونیم باید انسان در تقلید از زنده تقلید کنه. معلوم شو؟ این مسئله مون بود. خب چون امروز بازار و بازاری بحثمون مفصله، مسئله رو کمش میکنیم. یه سراغ اصول دین. در اصول دین امتیاز قانون انبیاء امتیازات بنویسیم، چون چند امتیازات قانون انبیاء یعنی قانونی که حرف انبیاء از حرف غیر انبیاء بهتره، امتیاز دارین بهتره. یک، مسونیت. مسونیت داره از چی؟ از هر گونه خطا و شک و انحراف. مسونیت از هر گونه خطا و شک و انحراف. قانون انبیا چون از طرف خداست، خداش خطا نمی کنه. قانون انبیا چون از طرف خداست، خدا شک نداره. قانون انبیا چون از طرف خداست، خدا خط و گم نمی کنه. بشر هم شک می داره، هم راه و گم می کنه و هم انحراف داره. تردید و شک و انحراف و خطا و اینها در نیست. قانون انبیا از خطا و شک و انحراف مسئولانه. این امتیاز اول. امتیاز دوم، جامعیت. قانون انبیا جامعیت داره چون قانون گذارش خداست، خدایی که دارای علم بی‌نهایته. بنابراین سیاستش همراه با عبادت، عبادتش این سیاست، سیاستش این عبادت. یه جمله دیدم نوشتم اینجا براتون بخونم اگر همراه بله هست. ببینید مثلا در بهار جلد 25 میخونیم عالمون به سیاست، امام و رهبر باید عالم به سیاست باشه. هم عالمون به سیاست، هم در جای دیگه داریم اعلمهم بالله، هم علم توحید برد بشه هم علم سیاست. بسیار عالم به سیاست. نماز جمعه در این که عبادته سیاست هم هست. نماز جماعت عبادت هست، سیاست هم هست. حج هم عبادته هم سیاست. وضو که میگیری هم نظافته، هم نشاط، هم تقرب به خداست. نظافت هست، نشاط هست، تقرب به خدا هست. جامعیتش هم برنامه بره این جهان داره، هم بره اون جهان داره. هم برنامه مادی داره، هم برنامه معنوی داره. در برنامه مادی چقدر حدیث داریم که چه نوع غذا رو بخورید. کاهو بخورید خون رو صاف میکنه، شیر بخورید، عدس بخورید، نمیدونم چه غذایی بخورید، چه غذا رو نخورید، چه غذایی رو تنهایی نخورید. پنیر تنهایی نخورید، گردوی تنهایی نخورید، اما پنیر گردو با هم بخورید. البته حالا که گرونیه من خاله هم میخوره، گردو خیلی گرونه. بله چون آخه ما گاهی وقتا تو تلویزیون چه چیزی میگیم مردم میگن ها معلوم میشه یه شیخ وضع مالیش خوبه، گردو که روی 350 تومن کجا میشه مغز گردو. بله، ولی اینو یک پزشکی که غذاشناس بود یه وقتی به من گفت که پنیر، البته حالا من که اطلاعاتی ندارم، ولی میگفت پنیر خالی و گردوی خالی هر دو این حدیث رو تایید میکرد از نظر علم روز. حالا ما کار نداریم که علم روز تایید بکنه یا تایید بکنه، ما یه چیزی که خدا به شما گفته همچی با خاطر جمع قبول میکنیم، علم هم بده و تا بهش برسه، نرسید اما منتظر علم نیستیم. چون خاطرش منتظر علم باشیم باید 1350 سال گوشت خوک بخوریم تا علم بگه گوشت خوک کرمه که دو ترشین داره. ما از اولش گفتن نخور نخوردین، حالا از که چه میگن این گوشت خوک کرمه که دو ترشین داره، حالا باز روشن پیدا میگن داغش مونیم کرمش گوشته شه، میگیم بابا پدر رو خدا داغ کنه. همینطور که اصل کرمو 1300 سال نفهمیدیم، شاید داغ کردنش هم با 1300 سال نفهمیم. ما یه چیزی که خدا گفته صاف گوش میدیم، صاف، چون حرف از منبع علم بی‌نهایت، از وحی. دنیای علم هم با دو دوتوش برسه، رسید قدم شوشش، نرسید ما اسیر علم نمیشیم، ما بنده وحی هستیم، بنده وحی هستیم، به علم هم ارزش قائل میشیم، اما علم خودمون خدای ما نیست. چشمی نه علم چی ثابت کرده؟ بسیار. حالا جامعیت در وسایل مادی، مسئله ورزش، اسلام ورزش داره، تفریح داریم، مسائل عاطفی داریم الا ماشاءالله، مسائل اجتماعی، مسائل عاطفی. حدیث داریم وقتی پیغمبر میخواد به کسی اشاره کنه با انگوش اشاره نمیکنه، نه مثلا میخواد بگه اینه، نمیگفت اینه، همه دستشو میگفت ایشون. چرا؟ میگفت یکی که میگه ایشون شاید با یه انگوش توهین باشه، اما وقتی گفته ایشون با همه دست. مثال عاطفی خیلی دقیقه. گاهی یکی که صدا پیغمبر میزه، پیغمبر روش رو در نمیکنه که چی میگی، تمام بدنش رو میکنه، هرچی میگو چی میگی. یعنی میگفت یه سر تنهایی شاید بیادبی باشه، اما همه بدن چی میگی. مسائل عاطفی یه چیزای دقت شده که هیچ کدوم کتابای تربیت روز این همه دقت نکردن. مسائل عاطفی، مسائل اجتماعی از قبیل مشورت، از قبیل اتحاد. چقدر به اتحاد اسلام ارزش شده، و ما واقعش اینه که هر چی داریم از اتحاد داریم. همین نور از اتحاده، همین نور، نوری که شما پاش نشستید تلویزیون می‌بینید نور از وحدته. چطور؟ قطرات بارون با هم متحد شدن جوی شدن، جوی ها با هم متحد شدن نهر شدن، نهرها رو هم جمع شدن پشت سد، وقت از اون سد برق تولید میشه. تا قطرات متحد نشن جوی نمیشه، تا جوی ها متحد نشن نهر نمیشه، تا نهرها پشت سد با هم جمع نشن تولید برق نمیشه. هر چی داریم تمرکز، به قدری که نماز جماعت اگر ثوابش از نماز جماعت ثوابش به قدری که اسلام میگه اگر عدد نماز جماعت 10 تا شد دیگه فقط با خود خدا حسابشو برسه، ملائکه خدا هم ارزش این نماز را نمیدونه. درباره وحدت، مشورت، مسائل عاطفی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، این میگن جامعیت. طرحی نداریم مگه اینکه اسلام نمونه شو داره. جامعیت. 3 قداست. یکی از امتیازات قانون انبیا قداسته. حرکت مردم ایران را به خاطر این بود که رهبرش یک مرد مقدسی بود، رهبر انقلاب قداست داشت. یه نفر اگر 3 برابر رهبر انقلاب هم توی کتابخونه مطالعه کنه مردم دوستش ندارن. این جوونا جمع میشن مسجد صاحب الزمان، مسجد جمعکران قم شبای جمعه، بعد از دعا و اینها یک جوری میگن امام شویم فدا، یک جوری میگن امام شویم فدا، که ما الان رهبر انقلاب اگر همه جوانای ایران را ببرن سر اون مناره، بلندترین مناره ها و گلدسته های ایران، و امام میشه که بپرید پایین میپرن. اما شما استاد با سوادترین استادهای دانشگاه رو بعد اون دانشجو که شاگردشه بگو بره بالا مناره، بعد رئیس دانشگاه بگه بپر پایین، ببینیم میپرن میپرن. پولدارترین پولدارا به هر کاسته بگه بپر پایین. پهلوان وزنوردارترین وزنوردارا به باقی پلون کوچولوها بگه بپرسان. یعنی رهبر انقلاب بگه از بالا بپر، رئیس پهلوانا بگه، رئیس پولدارا بگه، رئیس دانشجو بده. چرا مردم؟ این مسئله قداسته، قداست. با چه نیرویی 1 میلیون و بیش از 1 میلیون آف مردم رو تو نماز جمعه تهران تو هوای داغ میشه نشون رو زمینی که آدم میره سرش رو مرور داره پیشونیش میسوزه، اسفالتای داغ. 3 ساعت از ساعت 8 میاد جام میگیره تا یکی بعد از اون 5 ساعت رو زمین داغ زیر خورشید. چه نیرویی میتونه اینو اینطور کنه؟ چه نیروی شد 21 و 23 و چه نیروی جبهه ما رو اداره کرد؟ این که هم عشق ببرده. قانون خدا رو مردم میگن مال خداست، مقدسه. قانون بین الملل میگه برد قومه این الملل که خاک تو سر کنگره بین الملل کنه، این همه آواره فلسطینی و لبنانی داریم خاک تو سر این حقوق دانا کنه که هیچ خم به ابروشون نمیدارن. چه حقوق دانی؟ چه غیر متعهدی؟ چه دفاع از حقوق انسانی؟ همه شون مسخره. این همه اسرائیل حمله کرد، یکی از این نامردا هیچ تکونی نخورد. مردم ارزش اصلا همه رو مسخره میدونن. حداقل تمام این کنگره ها و سمینارهای دنیا همه پلو ایرانی ها مسخره. جز اگر قداستی داشته باشه نماز جمعه مقدسه، چون حرفش با خون شهید محرابش قاطی هم میشه، قداست. بنابراین قانون انبیا مقدسه، قانون غیر انبیا قداست نداره. خب چهارم، شکوفاتر. هرچه از تاریخ از قانون انبیا بگذره شکوفاتر میشه. بعضی چیزا هرچی بر عمرش میگذره ارزشش کم میشه، اما حرفا که پیغمبر زده هرچی تاریخ ازش میگذره ارزشش بیشتر میشه. تازه یکی یکی برنامه ها رو که پیاده میکنن تازه دنیا میگه اه، همچی دنیا میگه اه. مثلا وقتی ما تو روزنامه یا تو تبلیغات میگیم زندانیا رو بریم نماز جمعه، دنیا که زندان داره میگه اه. وقتی میگیم زندانی هایی که ازدواج کردن، هر کدوم که خوف توطئه توشون نباشه حتی به اینا مرخصی میدن که برن پلو زن و بچه‌شون یه شب دو شب، و میگن اه. وقتی میگیم پیغمبر زمان جاهلیت به قدری به بهداشت ارزش قائل میشد که زیر متکاش در وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، وقتی بدن مبارک پیغمبر رو برداشتن دیدن زیر سرش مسواک، میگن اه. خیلی مهمه. من میخوام یه حدیث را بخونم، یه حدیث را برای بار دوم میخونم، چون خیلی حدیث جالبه. من دلم میخواد تمام حقوقدانان کره زمین یه جمع بشن، یه طلبه هم از قم بره یه حدیث بخونه، بعد تمام حقوقدانا با یه حدیث شرمنده بشن. آخه گای یه چیزای اسلام داره که شرمنده میشه. حضرت علی علیه السلام یه خطبه داره تو نهج البلاغه، یکی از علمای سنی به نام ابن ابی الحدید، من در شرح ابن ابی الحدید نخوندم، ابن ابی الحدید عالم سنیه، ولی وقتی خطبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخونه میگه از اول عمرم تا حالا بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. و دلم میخواد تمام سخنرانان کره زمین یه جمع بشن. اینو یک عالم اهل تفنن میفرماید، میگه دلم میخواد کره زمین همه با سواداش جمع بشن، من این خطبه علی رو بخونم همه بیفتن رو خاک سجده کنن. اگر بگوین چرا سجده کردید، میگن همینطور که آدم بعضی آیای قرآن میخونه باید بیفته رو خاک، این خطبه هم از اون خطبه که هر که بخونه بیفته رو خاک. حالا تمام حقوقدانان دنیا رو جمع کنن و ما این حدیث رو بخونیم تا همه بیفتن رو خاک. حدیث چیه؟ حدیث اینه، عمار میگوید چوپون بودم، دفعه دومه این حدیث رو میخونم، الان دفعه دومه. عمار میگوید چوپون بودم، با پیغمبر اسلام چوپونی میکردیم، هنوزم پیغمبر به مقام پیغمبری نرسیده بود. یه روز بهش گفتم فردا بریم فلان منطقه بزغاله ها و گوسفندا رو بچرونیم، علف داره، مرتع خوبیه. گفت باش. عمار میگه رفتم دیدم پیغمبر گوسفندا و بزغاله ها و گوسفندا رو آورده، ولی نمیذاره پخش بشه. چرا نمیذاره پخش بشه؟ گفت برای خاطری که عمار ویرو قرارم بود با هم بچرن، گفتیم گوسفندا رو بیاریم با هم بچرن، و چون من نیم ساعت قبل از تو اومدم نخواستم گوسفندای من قبل از گوسفندای تو لب به علف بزن تا حقوق و قرارمون به هم نخوره. الله اکبر از این دین، الله اکبر از این دین. پیغمبر هنوز پیغمبر نشده، چون قرار میذاره با هم گوسفندا بچرن، نیم ساعت که زودتر میاد گوسفندش نگر میداره تا گوسفند رسول الله از گوسفند عمار زودتر لب به علف نیده، چون قرار با هم بوده. شما این قرار رو بذار کنار قرار اون خانم آمریکایی چه جمله گفته، و مرحوم شهید مطهری این جمله رو در کتاب نظام حقوق زن نقل کرده که این خانم دانشمند آمریکایی میگوید قراردادهای زن شوهری در آمریکا چنان به هم میخوره که طلاق در آمریکا مثل گرفتن تاکسی در ایران است، یعنی 20 دقیقه بیشتر معطل نمیشه. قرار ازدواج در آمریکا قرار بزغال عرض کردن در دین اسلام. میبینی قراری که بزغاله های اسلام هست شرافتش از قرار انسان های آمریکایی بیشتره، و این است مکتب. درود به شهدایی که این حدیث ها رو تو تلویزیون آوردن، که آدم مقایسه کنه بین تعهد آمریکا و تعهد اسلام. خب حالا مسئله شکوفاتر، هرچی بر عمر قانون انبیا میگذره مقدستر میشه. قانون انبیا هیچ گونه وابستگی شخصی، گروهی، حزبی و از هر گونه عواملی که میتونه در کشش های مثبت و منفی اثر پذیر باشد دور است. چهارم، پنجم، هیچ شخص و گروهی در او اثر چی ندارد. قانون خدا از علم بی‌نهایت است، از منبع وحی است، از منبع مهر است. شخصی یا گروهی رو حبی یا بغضی، رو زنده باد و مرده بادی، این را تصویب نکردند. هیچ شخص و گروهی در او اثر ندارد. هشتم، تمام مردم در برابر قانون یکسانند. ششم، هیچ کس، هیچ شخصی حق وتو ندارد. همه در برابر قانون مساوی هستند. هر کس دروغ گفت از عدالت میفته. هر کس درآمد سالش از حد زیادتر باشه باید مالیات بده. هر کس زد باید بخوره. هر کس دزدی که باید حکم اسلام برش دربارش جاری بشه. تمام مردم در برابر قانون مساوی هستن. و دنیا هنوز یه همچین قانونی نگذرونده که تمام شخصیت ها همه در برابر قانون یکسان باشند. شخصی حق وتو. بسیار خوب. برخلاف قوانین بشری تنها مجرمان تعذیب نمیشن، خوبان تشویق میشن. هفتم، تنها مجرمان ادب نمیشوند، بلکه نیکوکاران تشویق میشوند. خیلی مهمه. در دنیا اگر چاقو کشیدی زندان آری، اما اگر خواستی بکشی نکشیدی هیچی. اما اسلام میگه اگر کشیدی جایزه، اگر خواستی بکشی نکشیدی، به خاطر که کذب قید کردی، خودت نگردشتی، تقوا به خرج دادی، به خاطر نکشیدن هم اجر میدی. بهترین جرعه ها نزد خدا جرعه قید است. آدم عصبانی میشه خودشو کنترل کنه. دنیا اگر چاقو بکشی کتک هست، اما اگر نکشی تشویق نیست. شما برو دم شهربانی تمام کشورها بگو آقای رئیس شهربانی بنده میخواستم بزنم نزدم. میگه خب برو، اگر زده بودی زندان بود، اما نزدی چی؟ دنیا برای بدکار کیفر دارد، ولی برای خوبکار تشویق ندارد. قانون انبیا، قانون خدا برای برای بدها کیفر داره، برای خوبها هم تشویق داره. ولی من خوف مقام ربهی جنتان، هر کس از مقام خدا بترسد و خلاف آمد و خودشو کنترل کنه جنتان. برای خوبه تشویق داره، برای بدن اصفی گردنیم. این هفت امتیاز درباره امتیاز قانون انبیا مال اصول دینمون. مسئلمونو گفتیم، اصول دینم گفتیم. خب حال بیان سراغ اخلاق. بازار و بازاری. در بازار و بازاری هر خیلیه. چه بازاری ها؟ خیلی هاشون خوبن و خیلی هاشون انقلابی و بعضی هاشون هم متوسطن، که با همین برنامه های مطالعه حدیث و تبلیغات خوب میشن و بعضیشون هم قابل اصلاح نیستن. مثل باقی مردم، بازاری و آخوند و همه یه جورن. چیزی نباید. اصلا ما معمولا یه عقیده ما داریم، اونایی که بازاری نیستن میگن که آقای قرارتی یه خورده به بازاریه بگو، یه خورده به بازاریه بگو. نه که خودش بازاری نیه، میگه بازاریه بگو. بازاریه میگه آقا یه خورده به ادبیه بگو. همه به هم دیگه میگن. حالا واقعش اینه که ما خواسته باشیم باید به همه گفت. یه مقدار درباره بازار میخوام صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه اصلی در فقه داریم که اصولا اگر کسی انسان، اصلا بازار مسلمان ها مقدسه، بازار مسلمان ها مقدسه. البته بازار مسلمان ها مثل بازار ایران ها، آخه بعضی کشورهای اسلامی اصلا بازارش بازار مسلمان ها نیست، بازار آمریکا، بازار اروپا، مثل بازار مکه و مدینه. مکه و مدینه نمکش هم از خودش نیست، آبش هم از خودش نیست. ما پارسال رفته بودیم مکه، فکر کردیم چی چیز مکه مال خودشه. بعد از مدتی مطالعه فکر کردیم ریگه های مکه مال خودشه. به این مثل رسید. واقعا شوخی نمی کنه ما. یعنی مکه چیزیش که از خودشه ریگشه. یعنی شاهش آمریکاییه تا نمکش. آبش، پیچش، مرش، نخش، تنابش، سفوراش، مکه سفوراش خارجیه. در فرودگاه که ما وارد شدیم، اصلا اونایی که هواپیماش چیز هستن، آمریکایی هستن و خدماش هم از کشور کره مثل که یا فیلیپین. از شاه تا نمکشون، خب اون بازار اسلامی نمیشه گفت. فقط یه اشهد و الله اله الا الله تو از اون میگن. اما این بازار ایران که به حق داریم رو به اسلام میریم. سوق المسلمین یه قاعده‌ای دارن تو فقه یه قاعده فقهیه، حالا من نمیدونم اینا چقدرش تو تلویزیون قابل مطرح هست، حالا بعد میمونم آشناشیم کم کم با این عبارت ها. حالا لازم نیست که همه چیزی رو سوق المسلمین، سوق یعنی بازار، تو بعضی شهران میگن چار سوق، شاید مراد اینجا بشه که چار بازار باشه، یعنی چهار تا بازارچه به هم را داره، مثلا شاید چهار سوقی باشه یا چهار سوقه، حال نمیدونم چهار سوقه یا چهار سوقه. یه وقتی تو تلویزیون میخواستم بنویسم باتوم، نفهمیدم باتوم آخرش میمه یا باتون آخرش نونه، من با رو نوشتم، تو هم نوشتم، آخرش موندم که چیه. پرسیدیم دیدیم مردم هم اینا که نشسته بودن، یکی گفت میمه که نونه، یکی گفت آقای قرازی باز چند تشو بخوری تا بدونی چیه. خب حالا ارسانم بودوش، قاعده سوق در فقه اینه که میگن اگر یه چیزی رو از بازار مسلمان ها خریدی وسوسه در پاک و نجسیش نکن که انشالله حتما پاکه. خب اینجا روایاتی داره، طلبه هم در قوم قاعده رو در فقه میخونن، یکی دو تا روایتاشو چه به درد عموم میخورم معنا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق میفرماید اشتره و سل فیها حتی طلبن هم میتتون به اینه، یه پوست حیوانی رو تو بازار مسلمان میخری، نمیدونی پوست حیوان حلال گوشته یا حرام گوش، ذبح شرعی شده نه، میگه چون سوق مسلمینه، بازار مسلمان، همین بازار مسلمون ها نشونه اینه که جنس پاکه. روایتی دیگه داریم میخونیم که میفرماید ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم، خوارج به خاطر احمقیشون زندگی رو به خودشون سخت کردن، در هر چیزی شک میکنه، میخرم میگه نمیدونم پاک نجس، هر چی بازار بخره میاد آب میکشه. البته بعضی چیزا رو سفارش کردن آب بکشه، گوشت که از قصد رو بگیرسی پاکه، اما گفتن چیزی گوشت نشسته بخوره رنگ زرد میشه، یه سری چیز داره تفاوت، میوه رو مثلا گفتن حتما بشورید، این معنیش نجس و پاکه نیست، چون ما غیر نجس و پاکی نظافت هم داره، گوی پاکه ولی باید آبشید. ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهارتهم ان الدین اوسع من ذلک، دین وسیعه، دین سعیصد داره، دین چشوندازش دوره، خیلی تنگ نظر نیست. در حدیث دیگه امام رضا می فرماد لیس علیکم المسئله، یعنی چیزی که تو بازار خریدی دیگه سوال نکن، سوال نکن، وقتی مثلا پا تر وارد خونه من میشی آقای قرائتی این فرقی شما نجسه یا پاک بود تو چه؟ مثلا حق نداری سوال کنی، و صاحب خونه هم حق نداره به مهمون بگه آقا پاک اینجا نگذار، ور نروید هی زندگی رو خواهد کنید فهمید نجسته این ور میرن. بعضی میگو آقا این روزنامه ها بعضی هاش بسم الله توشه، شما تو تلویزیون بگو بسم الله تو روزنامه نمیرسن، گفته چطور میشه بسن؟ گو یه بار میبینی یکی روزنامه ها مثلا تو خیابونه میفته تو جوب آب آب جوب کسی که تو، گفتم مگه شما مسئولی که ور بری، یعنی تو خیابون که میدیم بریم تو جوبا یه روزنامه بریم بریم بخونیم بعد میدیم الله تو شرط، یعنی ما قانون اسلام اینه که بسم الله بنویسیم، بعد هم اگر چشون به بسم الله افتاد مسئولیم که به خاطر کلمه الله برش داریم، اما بیزار بخونم ببینم بسم الله داره به تو چی که بخونیم، بپرسن هم نجسته به تو چی بخونیم، نپرسید لیس علیکم المسئله، امام رضا فرمود ور نرید سوال نکنید، اما این قالی رو از کجا بردی به تو چی؟ البته گاهی چون سوء ظنه طوری نه آدم خودش بگه به لسان نبود بگه، اسلام هستی گفته مشکلات شخصی دارم به کسی نگو، چون هم مشکلات شخصی خودش افت میده، بنده الان شما که من نگاه میکنی من مثلا فلا شما نیم کیلو آبرو دارم، اما اگر گفتم میدونی نه بیشب خلاصه ساعتمون زنی نزن، خب نیم کیلو دو گرمش کم میشه چون ساعت عاشق در خرابه، میدونم ما دیشب پاشن سهری خون سهری اون سوخته بود خیلی خوب، پس آشپزی هم خوب بلد نیستی، آقا میدونی نه ما رفتیم خودت ماشین افتاد تو جوب چی و من دیگه بلد نیستم. هر چی نقطه ضعف خودتو بگی خودتو خار کردی و اسلام اجازه نمیده که انسان حتی ناراحتیاشو به کسی بگه. بشته فی وجهه و حزنه فی قلبه، نشانه مؤمنه که ناراحتیش در دل باشه به کسی نگه، سفره دلشو حالو کسی باز نکنه. یا چیز که آمد طالب امام گوه آقا من پنیر و ماس و کره و روغنی که بازار میخورم به دلم نمیچسبه. امام رضا ناراحت شد فرمود اترقه با هم ما کان یفعله ابو الحسن. آیا تو خیلی بیفرد امام رضا مقدسی؟ امام رضا از هم بازار پنیر میخورم میخوره، تو چرا هی وسوسه میکنی؟ چه نکنه؟ نکنه نکنه. آقا ظرفای چی میرن اینا مثلا تو این فلان منطقه ظرفای چی شیر توش درست میکنن؟ سگ میدیسه به تو چه؟ میگه دیدی، میگه وارسی کردی. اترقه با اما کان یفعله ابو الحسن، از کاری که امام رضا میکنه بیشتر رغبت میکنی؟ بسیار خوب. قرآن در این زمینه میگه چه؟ یه قصه براتون بخونم. یکی سومه پلو پیغمبر رو به پیغمبر گفت بابا الان کجاست؟ پدرش مرده بود، گفت یا رسول الله بابام کجاست؟ پیغمبر همون بابا تو جهنم. ایشو خیلی ناراحت شد. وقت بعد آیه نازل شد لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لكم تسؤكم، چرا پرسیدی بابات کجاست؟ اصلا خیلی چیزا مجهول باشه اثرش بیشتره. مثلا آدم بدونه که این میمیره، به ما بگم که شما 390 روز دیگه میمیری، خواهی 390 روزم زندگی برای من صرف میشه. گاهی چیزا ارزشش به جد همیشه به قدر شبه قدر خوبه که آدم ندونه، چقدر خوبه که آدم ندونه. چون واقعا آدم میگه شبه قدر رو بدونه یه چیزی که موفق میشه، یه قطره اشک میریزه، کمک میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه. فردا صبح خاطر جمع چه ها، ما دیشب حادثه کوزه ها رو آب کردیم، ما حادثه استخون ثبوت کردیم، ما دیشب گرفتیم اونو باد خدا آشتا شدیم. او کسی هم که شب 21 مثلا خوابش برده نتونستم که از خاک بر سر من دیگه تا آبد بدبختم. باید یه جور بشه، نه یه چیزی خوشی کنه خوشی خوشی و نه چیزی غم زده. آدم اصلا نزونه بین خوف و رجا. مثل قرآن، قرآن تمام کارا رو که نمیگه قطعا خوب، میگه لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون. این لعلکم یعنی امیده، یعنی نه همچی مطمئن مطمئنم نباش، نه معیوس باش و نه مطمئن، که یعص از گناهان کبیره هست. بعضی ها تو این شبها میگن خدایا ما که قابل هدایت نیست. که حرفا چیه؟ هر کسی قابل هدایته. من خیلی وضعم خرابه، باشه تو گناهت بیشتره یا لطف خدا؟ لطف خدا خیلیه. حالا یه حدیثی داریم میخونیم که ان الله فرض علیکم فرائض فلا تضیعوها، حد لكم حدودا فلا تعددوا، نهى عن اشیاء فلا تنهكوها، وسكت عن اشیاء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. حدیث داریم خدا یه قانون های معین کرده، قانون های خدا رو انجام بده. یه سری چیزا هم خدا نگفته، چیزا که خدا نگفته شماها ور نروید. خدا برای مصلحت شما ساکت گذاشته مسئله رو. بسیار خوب. حالا بازار، مسئله بازاری رو میخوام تو بدم. یک چیزم برای آرم کارخونه ها، چه خوبه هر کارگری صبح به صبح یادش باشه این حدیث. خوب است تو کارخونه ها به کاشیکاری و فلز اینو بنویسن. خوب است همه کارخونه ها پلاکات. خوب انجمن های اسلامی کارخونه های حدیث رو یادشون نره. امام صادق فرماید کل ذی صناعت مغتر و الی ثلاث خصال، قال صادق علیه السلام. امام صادق فرمود نیازمندی های یک کارگر. یک کارگر به چی نیاز داره؟ یک، ان یکون حاذقا به عمله، ان یکون حاذقا به عمله، تخصص. حاذق، دکتر حاذق با زاد شکل دال، زاد زغالی و قاف. حاذقم به عمله، یک کارگر باید سعی کنه کارگر خوبی باشه، متخصص باشه، سرانبندی نباشه. برادر کارگری که با تلویزیون نشستی، دوست داری بگن هر جنسی ایرانی خرابه؟ ننگ برای جمهوری اسلامی نیست که منو تو به وجود میاریم که چیزامونو چنان سرانبندی درست میکنیم که از زجر میکشیم، که منزجر میکنیم جامعه خودمون از ایرانی. تا میگن ایرانی میگیم نه اگر داری خارجشو بیار. پای زشته برای ایرانی که کارگر ایرانی یه کاری بکنه که چنان چون تخصص نداره وارد نی، یا با عشق و نشاط کار نمیکنه، که همه ایرانی ها، خود کارگر، خود شما که کارگر هستید، وقتی میگه جنس داره میگه خارجشو بده. چرا سرم بنده میکنی؟ آیا امام زمان علیه السلام بیاد ببینه شما کار بهتر میتونی انجام بدی، متوسط انجام میدی، نمیگه ای کارگر تو ای دنیا را به ایران بدنام میکنی و الان آبروی ایران آبروی اسلامه؟ چرا سرم بنده میکنید؟ حاذقاً به عمله، الان محکم کاری بکنه. حدیث مثل که حدیثه، حالا بله تو ذهنم اینه که حدیثه، دهن روزه هستم میترسم یه وقت بگم قال رسول الله حدیث، تو ذهنم اینه که حدیثه که پیغمبر رو ظاهرن یه جنازه رو خاک میکرد، داشت قبر اینو خیلی محکم درست میکرد. گفتن آقا این قبر دوست دیگه میپوسه دو استخوناش فربود. نه، خدا دوست داره که آدم که دست یک کاری بزنه محکم کاری بکنه، سرمبندی نکنه. چرا بناهای ما، برادرای بنایی که پا تلویزیون نشستید، دستتون درد نکنه؟ پول شما خیلی پول حلالیه، جون میکنید، زحمت میکشید، پیغمبر دست شماها رو بوسیده، ولی چرا باید یه خونه که آدم میسازی بگن این خونه بسازه بفروشه؟ بسازه بفروشه چه؟ یعنی درست ساخته. این ننگ ایرانه که بگن بسازه بفروشش، یعنی کشکه، جنس ایرانی یعنی کشکه. حاضرن به عمله. دو، مؤدیان للامانه، تخصص دو امانت، مؤدیان للامانه یعنی امانتدار باشه. میگن حتی خیاط وقتی خیاطی میکنه اون سر پارچه های خورده رو سعی کنه حتی یه ذرهش تو مغازش نمونه. اینه مؤدیان للامانه. سه، مستمیلن لمن استعمله، مستمیلن لمن استعمله یعنی هر کی که بهش کاری رجوع میکنه، مستمیلن لمن استعمله معنیش یعنی عطوفن علیه، کارگر نسبت به او کسی که کار برش میکنه محبت داشته باشه. آخه مثلا شیشه بارم میاد خونه، شیشه رو خونه رو شیشه کنه، همچی شیشه میکنه، میگه آقا بادش میزن میفته، میگه بیفت. این طوریه، یه جوری درست میکنه که میگه وقتی باید خراب بشه میگه طور نیست، محبت نداره. مستمینن عطوفن علیه، پس کارگر باید تخصص، امانت، محبت داشته باشه. این حدیث را از امام صادق براتون خوندم، بهار جلد 78، بهار جلد 78 صفحه 236. یک دقیقه وقت دارم، یه دقیقه اینا که تموم شد، یه نیم دقیقه به من وقت میدید؟ نیم دقیقه. ببینید آقایونی که دیر پیچه تلویزیون رو کردید، ببینید امروز ما چی گفتیم. بحث امروز ما این بود، بسم الله الرحمن الرحیم، چرا از مرده تقلید جایز نیست؟ گفتیم به چند دلیل. یک، اگر بگن از مرده های هزار سال پیش تقلید کرد، طلبه ها نشاط درس خونده ازش گرفته میشه، چون میبینن فقیه بشن جنس جور کنن مشتری ندارن. دو، وقتی آدم رابطه با فقیه مرده داشت، رابطش با فقیه زنده کم میشه. سه، توهین به مقام علم، چون علم باید شکوفا بشه و ما در علم رو ببندیم، به علم توهین شده. چهار، تضاد بین مکتب و رهبر، چون مکتب زنده نباید رهبرش مرده باشه، رهبرش هم باید زنده باشه. پنج، در هر زمانی مسائل جدیدی پیش میاد چه فقیه مرده روحش خبر نداشته و باید فقهای زنده اون را بررسی کنن. این به این مسائلی است که اینه که بنابراین گفتن انسان نباید از مرده تقلید کنه، باید از زنده تقلید کنه، تقلید ابتدایی البته، اگه چیزی قبلا مقلد بوده طوری نیست، به فتوای زنده باقی بمونه. یک بخش مسئله بود، بخش اصول دین بود که قانون انبیا چند تا خوبی داره که قوانین بین الملل و نمیتونم کشورها و مجالس نداره. قانون انبیا، یک، قانون انبیا از خطا و شک و انحراف مسئول است، چون قانون خداست، خدا شک و خطا توش نیست. قانون انبیا جامعه، چون از علم بی‌نهایت خداست، قانون یه چیزی نیست، یعنی یه چیزی بره کلیش نمیده که بره قلبش خراب باشه، بره قلبش نسخه نیست که بره کلیش خراب بشه. نسخه خدا نسخه یه که جامعیت داره، یعنی سعادت این جهانی و اون جهانی و مادی و معنوی را مطرح کرده. قانون انبیا مقدسه، گفتم رهبر انقلاب به هر جوانی بگه اثر معنا رو پرت کن، چون رهبر فرض مقدسه کار میکنه، اما استاد دانشگاه به دانشجو بگه از پله سوم نردبون بپر نمیپره. قانون انبیا شکوفاته، هر کی تاریخ میگذره شکوفایی قانون انبیا بیشتر میشه. قانون انبیا از شخص و گروه و قبیله ای بر نخواسته. قانون انبیا هیچ که درش حق وتو نداره، همه مردم در برابر قانون یک جور هستن. قانون انبیا فقط به چاقوکش نمیگه زندان، اگر کسی خواست بکشه نکشید، بره ترک گناه هم تشویقه. این هم بحث اصول دینمون. بحث بازارم یه حدیث بره کارگر که امام صادق فرمود کارگر سه تا ابزار باید داشته باشه: مثلث، تخصص، امانت، محبت. تخصص، امانت، محبت. و برای بازارم گفتیم قاعده در اسلام به نام قاعده سوق، یعنی یه چیزی که از بازار مسلمان خریدی خیلی ور نرو. چیزی خریدی میگی نجس یا پاک، این دزدیه یا مال خودش، تفتیش نکن. این بود حرفایی که زدیم، مجموعه از قرآن و حدیث و روایات. این حدیثا نه مال شما که با تلویزیون میشینی، نه مال بنده که میگم، اینها مال خون شهداست. 200,000 تا جوان عزیز ما شهید شدن تا قال صادق تو تلویزیون آورد به شما گوش میدی. لحظه افتاد تو او دعا کن و به خودم دعا کن. خدایا رزمندگان ما را پیروز بفرما. اون چه خیر برای بندگان خوبت مقدر میکنی در این شبهای عزیز برای همه ما مقدر و رهبر عزیز ما را به سلامت و قلب حضرت مهدی را از ما راضی و ظهورش را تعجیل بفرما.